ساعت 23 صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام گرم یکایک که ما را از رادیو فردا پذیرا باشید. به یکایک که شما در هر کنج و کنار و گوشه این جهان پهناور که هستید. عزیزان، چهارشنبه 13 تیر ماه 1403 خورشیدی است، روزی که برابر است با سوم ماه ژوئیه سال 2024 میلادی. به مجله 30 دقیقه شب رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم، شما را در این مجله همراهی و میزبانی خواهم کرد، اما نه پیش از آن که همکارم شاهین بشیری شما را در جریان تازه ترین ها قرار بده.
با سلام. سخنگوی کاخ سفید روز چهارشنبه گفت جو بایدن به هیچ وجه از رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری کناره‌گیری نمی‌کند. پیشتر نیویورک تایمز و CNN گزارش داده بودند که جو بایدن 81 ساله به یکی از نزدیکان خود گفته است احتمال انصراف خود را از نامزدی برای انتخابات ریاست جمهوری بررسی می‌کند. خانم کارین ژان پیر سخنگوی کاخ سفید این گزارش‌ها را تکذیب کرد. ناتوانی و مکس‌های جو بایدن در مناظره هفته گذشته با دونالد ترامپ شماری از اعضای ارشد حزب دموکرات را بر آن داشته که احتمال کنار گذاشتن او را بررسی کنند. به گزارش رویترز، آقای بایدن روز چهارشنبه در گفتگو با کارمندان خود تأکید کرد که در صحنه انتخابات باقی می‌ماند. دبیر سیاسی سابق انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی از محکومیت خود به 1 سال حبس تعزیری خبر داد. خانم مطهره گونه‌ای، دانشجوی تعلیقی دانشگاه علوم پزشکی تهران، روز چهارشنبه 13 تیر ماه در پستی در شبکه اجتماعی ایکس مصداق صدور این حکم را اعتراض به حکم اعدام توماج صالحی و سایر نوشته‌هایش عنوان کرده است. انجمن اسلامی دانشجویان علوم پزشکی تهران 24 آذر ماه 1402 خبر داده بود که کمیته مرکزی وزارت بهداشت مطهره گونه‌ای، دبیر سیاسی سابق این انجمن، را به مدت 24 ماه از تحصیل تعلیق کرده است. مطهره گونه‌ای اردیبهشت 1402 به اتهام ایجاد بلوا و آشوب در دانشکده از اتمام ترم آخر دکترای دندانپزشکی باز ماند و به مدت 5 سال از تحصیل محروم شد. این حکم سپس در شورای تجدید نظر کمیته انضباطی منجر به تبعید این دانشجو به دانشگاه اردبیل شد. خانم گونه‌ای در جریان اعتراضات زن زندگی آزادی نیز از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده بود. سخنگوی کرملین در مصاحبه با کانال 1 روسیه احتمال نقش‌آفرینی رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه به عنوان میانجی در مذاکرات برای حل مناقشه اوکراین را رد کرد. با این حال دمیتری پسکوف تأیید کرد که در دیدار روز چهارشنبه ولادیمیر پوتین و اردوغان درباره مناقشه اوکراین هم صحبت شده است. سران روسیه و ترکیه در حاشیه اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای گفتگوهای دو جانبه داشتند. روسیه طی هفته‌های گذشته حملات به خارکیف، دومین شهر بزرگ اوکراین، و همچنین منطقه دونتسک را به شدت افزایش داده است. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی به میزان پایین مشارکت در مرحله اول انتخابات ریاست جمهوری اذعان کرد. رهبر جمهوری اسلامی با تاکید بر اهمیت مرحله دوم انتخابات گفت کسانی که اسلام و جمهوری اسلامی و پیشرفت کشور را دوست دارند در انتخابات شرکت کنند. علی خامنه‌ای مدعی شد کسانی که دور اول رأی ندادند مخالف نظام نیستند. این در حالی است که بسیاری از فعالان سیاسی و مدنی، زندانیان سیاسی و خانواده‌های دادخواه علناً حضور در این انتخابات را تحریم کرده و نظام جمهوری اسلامی را اصلاح ناپذیر توصیف کردند. و سفارت جمهوری اسلامی ایران در لندن اعلام کرد که به منظور پیگیری آنچه جرائم مربوط به اهانت، تعرض فیزیکی و روانی علیه شهروندان ایرانی در خلال برگزاری انتخابات ریاست جمهوری خواند، ستادی متشکل از حقوقدانها و وکلای انگلیسی تشکیل داده. به گزارش ایرنا، سفارت ایران در لندن تاکید کرد ملاقاتهایی در این خصوص با مقامات پلیس بریتانیا صورت گرفته است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم شاهین بشیری شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله از برایتان گردآوری کرده ایم. قبل از اون فقط سری بزنید به radiofarda.com و خبرها را به طور کامل اونجا بشنوید و ببینید. علی خامنه‌ای روز چهارشنبه گفت کسانی که در دور اول انتخابات ریاست جمهوری رأی ندادن مخالف نظام نیستن، اما به دلایل دیگری هم اشاره کرد.
اصلا باعث شگفتیه فکر میکنم هر مخاطبی باشه. میشه مثلا یه رهبری بیاد بگه اونایی که رأی ندادن مخالف نظام نیستن، حوصله نداشتن بیان رأی بدن؟ واقعا در تفسیرش یه خود باید تأمل کرد.
همسر احمدرضا جلالی، زندانی دو تابعیتی که با خطر مجازات اعدام روبروست در ایران، حالا میگوید که در ملاقات با وزیر امور خارجه سوئد نتوانسته او را راضی به همکاری برای آزادی احمدرضا جلالی کند.
در مورد اینکه چرا احمدرضا رو جا گذاشتند، سوالای رو پرسیدیم، هم من و هم وکیل احمدرضا که در سوئد هستند. متاسفانه جواب قانع کننده‌ای به ما داده نشد. فقط گفتن به خاطر اینکه احمدرضا وقتی که دستگیر شده بود تابعیت ایران رو داشت، ولی این قابل قبول نیست.
عزیزان، همین ها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو همچون همیشه تنها همراه ما باشید. و اما رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در نخستین واکنشش به مشارکت ضعیف شهروندان ایرانی در دور اول انتخابات گفت کسانی که در این دور رأی ندادن مخالف نظام نیستند، و در جای دیگر آنها را افرادی خواند که ممکن است از یک مسئول خوششان نیاید یا یک تعداد افراد باشند که از با اصل نظام مشکل داشته باشند و از آن خوششان نیاید، یا مشکل دارد، گرفتاری دارد، کار دارد، حوصله ندارد، وقت ندارد، و تاکید کرد که انواع و اقسام موانع برای این کار، یعنی رأی ندادن، وجود دارد. علی خامنه ای گفت کسانی که اسلام، جمهوری اسلامی و پیشرفت کشور را دوست می‌دارند، این موضوع را با حضورشان در انتخابات نشان دهند. ما هم به سراغ رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل ایران، رفتیم تا در گفتگو با رادیو فردا به این نکته ها واکنش خود را نشان دهد.
علی خامنه‌ای امروز حرفایی زد که واقعا فکر نمی کنم حتی اون چند نفری که تو اتاق نشسته باشن قانع بشن، و اصلا باعث شگفتیه فکر می کنم هر مخاطبی باشه. علی خامنه‌ای گفت اونایی که نیومدن رأی بدن حتما کار داشتن، وقت نداشتن، حوصله نداشتن. میشه مثلا یه رهبری بیاد بگه اونایی که رأی ندادن مخالف نظام نیستن، حوصله نداشتن بیان رأی بدن؟ واقعا در تفسیرش یه خود باید تأمل کرد، چون علی خامنه‌ای حتما ویدئویی که از قول خودش به شکل وسیعی پخش شده که گفته مایه ننگ است در این کشورهای غربی که 40% میان در انتخابات شرکت میکنن، یعنی اونها به رهبرانشون اعتماد ندارن. من فکر میکنم این جمله تو سر خامنه‌ای مرتب میپیچی و اونو گیج میکنه. سهمگین بوده این ضربه‌ای که 60% و بیش از حتی 60%، چون رأی‌های باطل هم کم بکنیم و به همین رأی هم که اعلام کردن اعتماد بکنیم، نزدیک به 70% جامعه در انتخابات شرکت نکردن. حالا یه چند درصدش و چند 10% شاید تو بگیم مثلا تو هیچ انتخاباتی شرکت نمی‌کنن، ولی از این که این انتخابات پایین‌ترین نرم انتخابات‌های رسمی جمهوری اسلامی رو داره که گریزی نداره. یا دلداری دیکتاتور به خودشه، چون دیکتاتورها معمولاً آخرین کسانی هستن که واقعیت رو میپذیرن، یا اینکه مخاطبشون اینقدر کودک فرض میکنه پیروانشو مریدانشو که انگار میخواد گولشون بزنه که نه حتما کار داشتن نیومدن رأی بدن. اما یه جملهش مترادف با اون جمله معروفش اونجا گفته مایه ننگ است که 40% بیان، دعوت کرد که مردم بیان دور دوم شرکت کنید، مایه آبرو باشد. یعنی دقیقاً این دو تا جمله مترادفه، اونجا میگه مایه ننگ است، اینجا میگه مایه آبرو باشد، پشتوانه نظام در داخل و خارج باشه، مایه سربلندی باشه. حتی همین جملات رو هم در نظر بگیریم، واقعا اصلا انگار برای خامنه‌ای رأی مردم تزیینیه. یعنی نمیگه که مردم بیاد رأی بدین تا ما بفهمیم چه نظری دارین، چه گرایشی دارین، اصلا این حرفو نمیزنه. من مقایسه میکنم با همین انتخابات هفته گذشته فرانسه که وقتی حزب رئیس جمهور از اکثریت افتاد، اومد در حالی که 3 سال هنوز وقت داره پا پارلمان رو منحل کرد و انتخابات جدید برگزار کنه و گفت این مسئولانه ترین راه حل. خود مکرون هم خیلی رهبر محبوبی نیست، ولی در یک کشور دموکراتیک میگه من نمیتوانم طوری برخورد کنم که گویا هیچ اتفاقی نیفتاده است. ولی خامنه‌ای میخواد به مردم بگه که انگار هیچ اتفاقی نیفتاده. حالا دور دوم ان شاء الله بیاین رأی بدین، شاید هم تصورش اینه که دور دوم خب بیشتر رأی میدن و بیاین بگه که از ابتدا مهر مالکیت بهش بزنه و بگه که بله من چون گفتم اومدم بیشتر رأی دادن. یعنی رأیای دور دومم مصادره بکنه. من نمیخوام نظریه توتر رو بیارم که عمدن اینو گفت که تحریم شکنایی که دوباره مردد شدن و میخوان رأی بدن و دوباره اونا رو فادار کنی که رأی ندن و جلیلی احتمالاً رأی بیشتری بیاره. من این نظریه توتر رو هرچند در فضای مجازی مطرحه فعلا نمیخوام تاییدش بکنم.
آقای علی جانی، انتخابات در جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی با استانداردهای جهانی برابری نمی کنه. حالا تا چه حد فکر می کنید که مردم در واکنش به این صحبتهای علی خامنه‌ای شرکت کنند یا تحریم کنند؟
ببینید یه عده‌ای که خب همیشه رأی میدن باورمندانه رأی میدن، یه عده‌ام همیشه رأی نمیدن باورمندانه رأی نمیدن. من اون قشر خاکستری و مرددها رو میخوام اینجا توصیف بکنم. ببین رأی منفی جلیلی خیلی زیاده، یک جو منفی علیهش رو افتاده. حالا فعلا تو بخشی از نه همه بخشی از نخبگان و روشنفکران و کارشناسا و در حال اقشار تحصیل کرده است توده‌ای نشده این مسئله. ممکنه این باعث بشه که یه نیم موجی نفع پزشکیان و علیه جلیلی راه بیفته. خب این وسط نقش روسا هم مطرحه. روسا تمایل ندارن یک دولت متمایل به غرب در ایران سر کار بیاد. از اون طرف نیروهای سازماندهی شده بسیج و سپاه و اینها به نفع جلیلی راه افتادن. ولی یه نوع هراس هم از این طرف در روی کار آمدن جلیلی به وجود اومده، در حالی که دولت جلیلی انگار هلیکوپتر رئیسی سقوط نکرده و دولت رئیسی داره ادامه پیدا میکنه کم و بیش. ولی این احساس ترس رو من در جامعه احساس میکنم. ولی فعلا همه چی در یک فضای مهالود پیش میره و ما فقدان حضور نسل جوان رو میبینیم. نسل جوان کاملا بی‌اعتنا هست. بخش زیادی از زنها خودشون رو در انتخابات تعریف نمیکنن، اما بخشی از جامعه هم بسیار نگران شده. گویی که جلیلی بیاد میخواد فاجعه‌ای بیاد. هرچند جلیلی بسیار متحجر و طالبانی است، اما این طالبانی نیست که میخواهد بیاید. این طالبانی است که همکنون حاکم بر ایرانه.
با تمام این صحبتایی که شما کردید و با توجه به صحبتایی که علی خامنه‌ای امروز داشته، شما کفه ترازو رو بیشتر از سوی مردم برای کدام نامزد سنگین تر می‌بینید در انتخابات؟
من کفه اول رو فکر می‌کنم همچنان رأی تحریم می‌زنه، اما بین دو کاندید موجود یه نوع رقابت بین حسی سخت قدرت و نیروهای سازماندهیش، بسیج و سپاه و طلاب و سازمان بهزیستی و کمیته امداد و حتی یه مدار دستکاری کردن در آرا و یک طرف هم یک مردم هراس‌زده که ممکنه بخوان رأی اعتراضی بدن. ظاهرا آمارها فعلا پا به پای هم پیش میره و این صحنه رو لرزانتر و بیمناکتر میکنه اونهایی رو که میخوان به پزشکیان رأی بدن، چون اگر آرا نزدیک باشه بیت قدرت و ولایت و سپاه میتونن بر اساس مصالح کلی نظام این رو بالاپایی بکنن. من هنوز ذهنم 50-50 که آیا آوردن پزشکیان صرفا برای گرم کردن انتخابات بوده یا نه اصلا پزشکیان رو آوردن که بالا بکشن و یه نقابی بر چهره خامنه‌ای بزنن.
رضا علی جانی، تحلیلگر مسائل ایران، در گفتگو با رادیو فردا تحلیل خود را از گفته‌های رهبر جمهوری اسلامی در نخستین واکنشش به مشارکت ضعیف شهروندان ایرانی در روز اول انتخابات گفته بود نشان می‌داد و رهبر جمهوری اسلامی گفته بود کسانی که در این دور رأی ندادند مخالف نظام به گفته اون نیستند.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
ممنونیم که ما را در مجله شب رادیو فردا همراهی کردید. بشنوید که آژانس خدمات مرزی کانادا خواستار اخراج 5 مقام پیشین جمهوری اسلامی از این کشور شده و از دادگاه مهاجرت خواسته که جلسات رسیدگی به این پرونده رو برگزار کنه. نام این 5 نفر البته ذکر نشده، اما آژانس خدمات مرزی کانادا میگه آنها مناصب بلندپایه‌ای در جمهوری اسلامی داشتن. پیش از این هم چند مقام دیگر جمهوری اسلامی از کانادا اخراج شدن. بابک غفوری‌آذر از رادیو فردا با اردشیر زارزاده حقوقدان و فعال حقوق بشر ساکن کانادا گفتگوی در این رابطه انجام داده.
این افرادی که جدیداً اعلام شده که برای اونها روند دادگاهی در نظر گرفته شده، کسانی هستند که با افرادی که قبلاً برایشون دادگاه تشکیل شده متفاوت هستند و اداره مرزبانی کانادا و با همکاری اداره مهاجرت و سایر ادارات دولتی در حال تحقیق روی افرادی هستند که در جمهوری اسلامی دارای پست‌های مدیریتی بودند یا در مقام‌های مشخصی در جمهوری اسلامی خدمت می‌کردند یا در نیروهای امنیتی و نظامی بودند و بعد از شناسایی پرونده اونها رو به دادگاه مهاجرت ارجاع می‌دن. و این افرادی هم که جدیداً اعلام شده 5 نفر، افرادی هستند که به تعدادی که قبلا اعلام شده بود اضافه شدن.
اطلاعاتی داریم از اینکه روند شناسایی این مقام ها این افراد از چه طریقی در حال انجام هست؟ در واقع مسئولیتی که این افراد داشتند که مشمول در واقع چنین تحریم ها و چنین تصمیم هایی بشه مشخص شده؟
صدها نفر از افرادی که در جمهوری اسلامی در مقام های مختلف کار میکردن پرونده شون بررسی شده، تعدادی از اونها بعد از تحقیقات و حتی مصاحبه با اونها پرونده شون بسته شده، چون باور دولت این بوده که اینا داره مقام های مهمی نبودن، صرفا کارمند بودن و هر کسی که در جمهوری اسلامی کار میکرده رو نمیخوان که باهاش برخورد بکنن، بیشتر هدف مقامات ارشد است. اما توجه داشته باشیم که این پروسه در روندی شکل گرفت که فشارهای زیادی به دولت کانادا وجود داشت بعد از کشته شدن مهسا امینی توسط جمهوری اسلامی و اعتراضات جهانی که شکل گرفت. خب فشارها روی دولت‌های از جمله دولت کانادا توسط ایرانیان و فعالان مدنی سیاسی گسترش پیدا کرد، تا اینکه دولت کانادا تن داد به اینکه با مقامات جمهوری اسلامی که به کانادا میان برخورد کنه و محدودیت‌ها محرومیت‌هایی رو اعمال کنه. در واقع این یک سیر جدیده، اما قبلا قوانینی وجود داشت که طبق قانون مهاجرت و پناهندگی کانادا که مصوبه پارلمان هست، با افرادی که ناقض حقوق بشرن یا در دولت‌های دیکتاتوری حضور داشتن برخورد بشه. متأسفانه این قانون درست اجرا نمی‌شد. بخشنامه‌ای 2 سال پیش بعد از کشته شدن مهسا امینی در کانادا دولت اعلام کرد که طبق اون بخشنامه با مقامات ارشد جمهوری اسلامی برخورد میشه و از حضور اونها، ورود اونها به کانادا جلوگیری خواهد شد و اونهایی هم که در کانادا هستن اخراج خواهند شد. در واقع از 2 سال پیش این روند شروع شده و خب خود افرادی که به کانادا آمدن یا در قبلا پرونده هاشون اعلام کرده بودن که دارای چه پستایی هستن یا اگر مخفی کرده بودن، خب دولت کانادا راجب اون پرونده ها تحقیق میکنه و اگر به مداری که دست پیدا کرد یا افرادی هستن که خب بالاخره اینها رو به دولت گزارش میدن، اونها رو بررسی میکنن، اگر تایید شده باشه شروع میکنن راجب این افراد تحقیق کردن. که در این روند هم سازمان ما، خیلی از سازمانهای ایرانی کانادایی، سازمانهای حقوق بشر و حتی خود مردم رو ما میبینیم که شناسایی میکنن و اینا رو به دولت گزارش میدن.
و آقای زارزاده، آیا این اقدامات حالا بر مبنای اطلاعاتی که شما دارید تغییری در حضور این افراد در کانادا ایجاد کرده؟ همین چند ماه پیش بود که تصاویری از حضور وزیر بهداشت پیشین جمهوری اسلامی در کانادا منتشر شد و بحث انگیز بود. آیا به نظر شما این اقدامات تغییری در این روند ایجاد کرده؟
بله، 100% این اتفاق افتاده. میبینیم که خیلی تأثیر مثبتی گذاشته. عرض کردم در پرسش قبلی که تأسفانه با وجود قوانین سختگیرانه که در کانادا وجود داره، اما مقامات و به خصوص افسران ویزا دقت کافی در صدور ویزا نمیکردن یا بعدا سهل‌انگاری میکردن، یا اینکه اون روندی که کانادا بایستی که اعمال میکرد برای تحقیق راجب گذشته افراد قبل از صدور ویزا، خب یه روند خیلی مشخصیه ولی ضعیف عمل میشد راجب اون توسط پلیس فدرال و گذشته افراد خیلی راحت تایید میشد. الان این اتفاق دیگه نمیفته، تحقیقات بیشتری انجام میگیره، صدور ویزا یه مقداری سختگیرانه تر شده و کسانی هم که در کانادا هستن با اونها به راحتی داره برخورد میشه. افرادی هم که شناسایی نشدن توسط خود مردم شناسایی میشن و گزارش میشن به دولت و دولت وقتی متوجه میشه که فردی مقام خودش رو و جایگاه خودش رو دروغ گفته، در واقع این یک اتهام بیشتری رو متوجه اون فرد میکنه و دولت رو مصمم میکنه که جدیتر با کسی که با کانادا صادق نبوده برخورد بکنه. و الان میبینیم که تعداد کسانی که از طرف جمهوری اسلامی درخواست ویزا میکنن خب کمتر شده، برخوردها بیشتر شده، صدور ویزاها کمتر شده و همچنان این روند هم به خصوص با گذاشتن سپاه پاسداران در لیست ترور که سالها بود راجبش داشت فعالیت میشد، کمپین میشد، الان جدیتر و سختتر شده و من فکر میکنم که به مرور زمان آثار جمهوری اسلامی و نفوذ جمهوری اسلامی در کانادا کمتر خواهد شد و شاید به صفر برسد.
بابک غفوری‌آذر از رادیو فردا با اردشیر زارع‌زاده، حقوقدان و فعال حقوق بشر در کانادا گفتگو می‌کرد. در رابطه با اینکه آژانس خدمات مرزی کانادا خواستار اخراج 5 مقام پیشین جمهوری اسلامی از این کشور شده است. و اما بشنوید که همسر احمد رضا جلالی، زندانی دو تابعیتی که در ایران با خطر اعدام روبروست، پس از ملاقات با وزیر امور خارجه سوئد که با هدف ترغیب او به تضمین آزادی همسرش انجام شد، ابراز ناامیدی کرده. احمد رضا جلالی شهروند دو تابعیتی ایرانی سوئدی و استاد علوم پزشکی، اردیبهشت سال 95 در ایران بازداشت و به اتهام جاسوسی برای اسرائیل به اعدام محکوم شده است. این در حالی است که خانواده و همچنین حامیان احمد رضا جلالی و گروه‌های ایرانی و بین‌المللی مدافع حقوق بشر این اتهام را کاملاً بی‌پایه و اساس می‌دانند. فرشته قاضی از رادیو فردا با ویدا مهرانیا، همسر احمد رضا جلالی که ساکن سوئد است، گفتگو کرده است.
امروز ملاقاتی با وزیر امور خارجه سوئد توبیاس بیلستروم داشتم و در این ملاقات در مورد اینکه چرا احمد رضا رو جا گذاشتند سوالایی رو پرسیدیم، هم من و هم وکیل احمد رضا که در سوئد هستند. متاسفانه جواب قانع کننده به ما داده نشد، فقط گفتن به خاطر اینکه احمد رضا وقتی که دستگیر شده بود ایرانی بود، تابعیت ایران رو داشت، ولی این قابل قبول نیست. برای اینکه احمد رضا از سال 2018 تا الان تابعیت سوئد رو داره و دولت سوئد وظیفه داره که پیگیر وضعیت احمد رضا باشه و اینها جواب قانع کننده ای رو به ما ندادن. با همه اینها که بارها از سوالات مختلف رو مطرح کردیم که چرا جاش گذاشتن و چرا اینکه الان دولت سوئد بعد از 8 سال و 3 ماه بعد از اینکه این تبادل رو انجام داد، بعد از این تازه همه چیز تموم شده برمیگرده به من اینطوری میگه که دولت ایران نمیخواست در مورد پرونده احمد رضا صحبت بشه. اگر دولت ایران نمیخواست در مورد پرونده احمد رضا صحبت بشه، چرا اینها نشستن پای میز مذاکره و تبادل به این سنگینی رو انجام دادن که یک کفه ترازو نوری بود و یک کفه ترازو دو نفر شهروند سوئدی بود که آزادش کردن. این تبادل به هر صورتی که بود واقعا به نظر من موسیقی است، برای اینکه واقعا قابل قبول نیست. وزنی سنگین را که داشتن مثل نوری که جنایت علیه بشریت انجام داده بود رو به راحتی برگردوندن به ایران و در قبالش رو تا سوئدی رو آزاد کردن.
خانم مهرانی، آیا به شما گفتن و اصلا صحبتی شد در اینکه از الان به بعد برای آزادی آقای جلالی چه برنامه ای دارن، چی کار خواهند کرد؟
متاسفانه دولت سوئد یه دولتی هست که هیچ وقت برنامه هاشو توضیح نمیده و هیچ توضیحی به ما ندادند. گفتن که پیگیر هستیم و من هم بهشون گفتم اگر پیگیری به این صورت باشه که مثل 8 سال گذشته که فقط در حرف پیگیری بکنید هیچ فایده ای نداره، در عمل باید این رو نشون بدید و در طی چند ماه آینده وظیفه دارید که احمد رضا را آزاد کنید. اگر آزاد نکنید از راه‌های دیگری مجبورم، از راه‌های قانونی دیگری این مسئله رو پیگیری بکنم که بتونم احمد رضا را آزادش بکنم، چون به هیچ عنوان قابل قبول نیست که یک نفر 8 سال و 3 ماه زیر حکم اعدام یک انسان بیگناه بمونه و دولت هیچ مسئولیتی رو در مقابلش قبول نکنه و بگه که ما تمام تلاشمون رو کردیم ولی این کار انجام نشد.
از ویدا مهرانیا، همسر احمد رضا جلالی، پزشک زندانی ایرانی سوئدی که در خطر اعدام قرار دارد، میشنیدیم. او از ملاقات ناامید کنندهش با وزیر امور خارجه سوئد بر سر آزادی همسرش میگفت. عزیزان، در این باره چی؟ در این باره نظری دارید؟ 2420-725-970-30 شماره تماس با رادیو فردا در پیام رسانه واتساپه. حتما با ما در این باره یا هر مورد دیگری که مد نظرتونه در تماس باشید.
دوستان کافه فردایی چند تا سوال داریم ازتون.
اولیش این که اگه شما تو کافه ما یعنی کافه فردا یک میز داشته باشید با کی میایید؟
حامدی با تو میرم ولی حامدی تنها میرم.
والا من با عشقم میرم.
بعد اینکه چیا سفارش میدین؟
حالا چای سبز.
بعدم اینکه در مورد چه چیزایی اصلا حرف میزنید؟
عکسو کجا گرفتی و لایک بکنم.
برای ما پیام صوتی بفرستین تا برای شما هم یک میز در کافه فردا رزرو بشه.
@کافه فردا در تلگرام یا شماره تماس 00420-606-699-308 در واتساپ.
کافه فردا هر جمعه ساعت 11 صبح زنده از رادیو فردا.
ما خودمونم که میریم هیچ، با همه بر و بچ میریم.
نظرسنجی اخیر خبرگزاری رویترز و مؤسسه نظرسنجی ایپسوس که به صورت مشترک انجام شده نشان می‌دهد که از هر سه دموکرات یکی بر این باور است که جو بایدن باید به حضور در رقابت انتخابات ریاست جمهوری آمریکا پایان دهد. برخی از حامیان مالی حزب دموکرات نیز خواهان کناره‌گیری جو بایدن از ادامه رقابتش با دونالد ترامپ شدند. بنیامین صدر و گزارشی در این باره.
چند سخنرانی و یک مناظره با حضور جو بایدن رئیس جمهوری 81 ساله ایالات متحده کافی بود تا به رغم حمایت نمایندگان ارشد دموکرات از او به عنوان نامزد آنها برای انتخابات ریاست جمهوری، شماری از بدنه حزب دموکرات خواهان جایگزینی آقای بایدن به دلیل کهولت سن شوند. تا جایی که خبرگزاری رویترز به تازگی گزارش کرد که از هر سه دموکرات یکی خواهان کناره‌گیری جو بایدن از رقابت‌های انتخاباتی و جایگزین شدن فرد دیگری به جای اوست. خود آقای بایدن اما به تازگی در اظهار نظری که در روزنامه نیویورک تایمز منعکس شده گفته که در حال بررسی این موضوع است که آیا به رقابت انتخاباتی ادامه دهد یا نه و در روزهای آینده به جمع‌بندی نهایی خواهد رسید. حالا بر اساس گزارش رویترز 25 نماینده دموکرات در حال آماده شدن برای ارائه درخواست رسمی به آقای بایدن برای کناره‌گیری از ادامه رقابت انتخاباتی هستند. فرشته پزشک، تحلیلگر سیاست خارجی ساکن آمریکا، درباره شرایط حزب دموکرات و موضوع جایگزینی آقای بایدن با نامزد احتمالی دیگر به رادیو فردا میگوید:
آقای بایدن 4 سال آینده میتونه باز رئیس جمهور آمریکا باشه که چه از نظر نظامی، سیاست خارجی، اقتصادی واقعا یک کشور تعیین کننده است در دنیا. چون برای خیلی‌ها واقعا انتخاب آقای بایدن بیشتر انتخاب سلبی و رأی نه آقای ترامپ. ولی تو شرایط فعلی خیلی ها نگرانن که اون اختلاف کمی که باعث شد که آقای بایدن دور اول بتونه پیروز بشه الان نتونه حتی اون رأی اختلاف کمتر رو به دست بیاره. تو نظرسنجی هم عقب‌تر بوده. به همین بین حزب دموکرات واکنش ها اینه که نگرانی خیلی جدی بین دموکرات ها هست که وضعیت انتخابات و وضعیت حزب دموکرات چجوری خواهد بود با آقای بایدن. شرایط حزب دموکرات اینطوریه که اگر آقای بایدن کنار نره خب کار زیاد نمیتونن بکنن. اولین مسئله اینه که بشه اصلا آقای بایدن رو که به نظر میاد کسی که خیلی به خودش افتخار میکنه به هر حال یه سن و جسایی داره و حاضر نیست بپذیره که سنش باعث میشه که مشکلی در پیروزی داشته باشه. اول باید بشه قانع کرد که این آدم از رقابت با کنار بره، چون اولا زمان انتخابات مقدماتی حزبی تموم شده و خیلی در واقعیت روی زمین این انتظار به نظر نمیاد عملی باشه، مگر اینکه تمام نیروهای حزب دموکرات که ممکنه سرآمد باشن و تاثیرگذاری بتونن داشته باشن همراه با همسر آقای بایدن بتونن قانعش بکنن، که حداقل فعلا به نظر نمیاد این اتفاق عملی باشه.
یکی از مسائلی که ماهاست درباره جو بایدن در شبکه‌های اجتماعی و برخی محافل دستمایه انتقاد است، موضوع حواس پرتی آقای بایدن در برخی نشست‌های رسمی از جمله مناظره اخیرش با دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین است. در این میان اما کاملا هریس، معاون اول جو بایدن، به تازگی در گفتگو با شبکه خبری CBS در واکنش به این انتقادها و نگرانی‌ها در حزب دموکرات گفته که بایدن نماینده ماست و ما یک بار ترامپ را شکست دادیم و دوباره هم آنطور که خانم هریس ادعا کرده شکست خواهیم داد. در انتخابات آتی ریاست جمهوری آمریکا که قرار است ماه نوامبر امسال برگزار شود، دونالد ترامپ 78 ساله در حال رقابت با جو بایدن 81 ساله است، رقیبی که البته سرحال‌تر از آقای بایدن به نظر می‌رسد.
از بنیامین سعد میشنیدیم. امیدواریم که از شما بشنویم عزیزان. نذارید چیزی توی دلتون باقی بمونه. نذارید فکر کنید که حرفی برای گفتن داشتید و نتونستین در نهایت اون رو به گوش میلیون ها نفر برسونید. از من میشنوید 2420-725-970-30 در پیام رسان واتساپ چاره کاره. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار تک تک شما.